اگر با جغرافیای اوکراین آشنا باشیم، هلالی میبینیم که از شمال به خارکیف در حقیقت منتهی میشه و همینطور شرق اوکراین رو میگیره تا جنوب میاد و نقطه ایستگاه پایانی که به نقد روسیه قراره در اونجا مستقر بشه خرسون هستش. به نوعی روسیه تلاش میکنه شرق و جنوب اوکراین رو اشغال کنه و اوکراین رو از دسترسی به دریای آزوف باز داره. بعد از شکستی که یا عقب نشینی که روسیه در جبهه غربی داشت، بیشترین تلاشش رو کرده که در این منطقه مستقر بشه. اما اجازه بدید همینجا اشاره کنم که این منطقه دونباس و جنوب از نظر تنوع قومی یک دست نیست، یعنی روستبار نیستن. بسیاری از اوکراینی ها همینجا بود و باش دارن. به همین خاطر همزمان با ادامه جنگ روسیه تلاش میکنه به جابجایی قومی دست بزنه و بسیاری از اوکراینی ها رو از این منطقه خارج کنه تا معالن سرانجام به یک همگنی قومی و روستباری در این منطقه برسه.
آقای اتوکی، هدف نهایی برای آقای پوتین چیه؟ با توجه به تمام هزینه هایی که این جنگ داره برای روسیه به ارمغان میاره، ما شاهد این هستیم که تحریم های سنگین، حتی گزارش هایی هست که شهروندان روس در دیگر کشورها در گرجستان و جاهای دیگه وقتی میرن که خونه اجاره کنن هم خیلی ها امتناع میکنن که به اینها خونه اجاره بدن، صرفا به خاطر اینکه اینها ملیت روس دارن.
متاسفانه وقتی که آتش گرفت تر و خشک میسوزه. بسیاری از روس‌ها که مخالف این جنگن چیش دل خوشی ندارن از سیاست‌های آقای پوتین، حالا باید به آتش این جنگ افروزی بسوزن. اشاره کنم که مسئله دونباس، مسئله جنوب، دریای آزوف خط قرمز آقای پوتین نیست. آقای پوتین تمام در حقیقت اوکراین رو میخواد و ما خواهیم دید و من گمان میکنم که شنوندگان شما در هفته های آینده، ماه های آینده خواهند دید که این جنگ سر پایان نداره و قراره که روسیه حتی از اوکراین هم شاید فراتر بره. مسئله در حقیقت آقای پوتین بازگردوندن روسیه به عنوان یک ابرقدرت در صحنه سیاست بین الملل و نه یک قدرت منطقه‌ای. این آن چیزی است که از آغاز دهه 21 آقای پوتین بارها و اینجا و اونجا در دوره دوم ریاست جمهوریش بهش اشاره کرده که جایگاه بایسته و شایسته روسیه یک ابرقدرتی همگام با همسنگ با ابرقدرت چین و ایالات متحده آمریکا و نیروهای دیگه‌ای که به زمین ایشون میتونن تاثیرگذار باشن در صحنه روابط بین الملل. بنابراین اگر کوتاه اشاره بخوام بکنم، ممکنه در حال حاضر بیشتر توجه ها به شرق اوکراین، جنوب اوکراین، دونباس باشه، اما معالن ناچارن آقای پوتین باید بر اساس اون سیاست گذاری های کلانی که داره توجه هم خواهد کرد به اروپای شرقی و کشورهای پیشین پیمان ورشو.
تا چه اندازه اون حرکت هایی که به هر حال کشورهای غربی و همپیمان با اوکراین دارن انجام میدن، تأمین تسلیحات به نظر شما میتونه کمک کننده به اوکراین باشه؟ تا چه اندازه میتونه وضعیت رو به هر حال در یک شرایط دشوارتری قرار بده با توجه به شیوهی که حالا روسیه در پیش گرفته؟
ببینید، چه اشاره بسیار درستی کردید. این حمایت گسترده تسلیحاتی غرب نمیتونه به یک رودررویی روسیه و ناتو منجر نشه. این تمام اون تلاشیه که بخشی از کشورهای اروپای شرقی نگران اون هستند و تلاش میکنن که به این رودررویی نرسند. اما وقتی که شما همت کردید و تلاش کردید که یک تنه بیستید پشت اوکراین و تمام تسهیلات نظامی که نیاز داره اوکراین بهش در اختیارش بگذارید، به هر صورت این امکان وجود داره که در صحنه این رودررویی پیش بیاد. همینجا اشاره کنم یکی از گزینه‌هایی که به جد در حال حاضر مطرحه اینه که غرب، ناتو، بخشی از حریم هوایی اوکراین رو حریم پرواز ممنوع اعلام کنه، به خصوص بخش های غربی اوکراین رو، و از این به همین خاطر از قبل این تحریم بتونه در حقیقت نیازهای نظامی اوکراین رو در اختیار این کشور قرار بده. و این اون چیزی نیست که مورد پسند قبول روسیه باشه و این نگرانی وجود داره که به هر صورت زمینه برای یک رودررویی تمام عیار نظامی همیشه فراهم.